انشاءالله بتونیم این معضل خانمانسوز رو از کشور به دور بکنیم. از دیگر اقداماتی که عزیزان ما در نیروی انتظامی در مرزها انجام میدن، استیفای حقوق دولت و مرزنشینان هست که این به دو شکل صورت میگیره: با عمل به معاهدات و پروتکل‌های مرزی و قراردادهای التزامات مرزی که بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها و دولت‌های همسایه منعقد شده. سعیمون بر این هستش که این قوانین رو به طور کامل مراعات کنیم و مرزبانان کشورهای همسایه رو هم برای تأمین امنیت بسیج بکنیم و در واقع مرزبانی رو به صورت دوسویه اجرایی و عملی بکنیم. در پایان آرزوی موفقیت و سلامت برای همه ملت عزیز و شریف ایران، به ویژه مرزنشینان و ساحل نشینان عزیز و اصلا تقدس حضرت هر آرزو من انشاءالله که موفق و معید بشید. خدا حافظ شما.
خب بدون فوت وقت بریم برنامه بعدی رو بشنویم، برنامه دنیای شیشه‌ای.
دنیای شیشه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو گفتگو. مجدداً در یک برنامه از سلسله برنامه‌های سواد رسانه‌ای خدمتتون هستیم. من محمد صادق افراسیابی به اتفاق جناب آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس رسانه، مدرس دانشگاه و رئیس بسیج رسانه کشور، همچنین جناب آقای دکتر خیامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و همینطور دبیر علمی سومین همایش سواد رسانه‌ای، در این برنامه قصد داریم در مورد سواد رسانه‌ای و تمدن نوین اسلامی صحبت بکنیم. اگر اجازه بدین خدمت های دکتر خیامی باشیم، نگاه و تعریف ایشون رو از تمدن نوین اسلامی بشنویم و بعد تعریف جناب دکتر بصیری رو بشنویم و بعد وارد بحث بشیم انشاءالله. آقای دکتر خیامی سلام علیکم، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند برنامه و شنوندگان بزرگوارتون عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم. این قاعدتا ما با تعاریف متنوعی از تمدن به طور کلی مواجه هستیم. بعد وقتی پسوند اسلامی هم به اون اضافه میشه، صبغه یا رنگ دین اسلام رو هم باید برش اضافه کنیم. میشه از تعاریف موجود استفاده کرد. برخی ها تمدن رو یه مجموعه از دستاوردهای معنوی و مادی بشر فرض کردن، برخی اون رو حالت اجماعی انسان در دوره پس از شهرنشینی تعریف میکنن، برخی اون رو تلاش برای آفریدن جامعه‌ای که بتوانه با هم نوایی و به منزله یک خانواده کامل زندگی کنه، مبتنی بر مقررات و قوانین و الی آخر. متا گم شدن در این تعاریف متعدد ممکنه الان به کار ما نیاد. یا تعاریف دیگری که از ویلدورانت هست، تعاریفی از خود تمدن خودمون مثل ابن خلدون که شاید جزو اولین اندیشمندان اسلامی بوده که یه مقدار به صورت منقح به این موضوع پرداخته. به هر حال به صورت خلاصه میتونم این رو عرض کنم که یک مبانی فکری یا یک نظام اندیشگانی و معرفتی اگر بتواند وارد مرحله فرهنگ عمومی و فراگیر بشه و بعد از اون بتواند وارد مراحل بروزات مادی و جلوه های آینی و شهرسازی و معماری و دانش های روزمره بشه، خودشو به اون عرصه برسانه، تا این مرحله سوم ما میگیم که تمدنی شکل پیدا کرده. و اگر این تمدن مبتنی بر مبانی فکری و معرفتی دین مبین اسلام باشه، اون دو مرحله بعد هم مبتنی بر همون شکل بگیره، میتونیم بگیم که با یک تمدن اسلامی مواجه هستیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خب جناب دکتر بصیر، تعریف جناب آقای دکتر خیامی رو از تمدن نوین اسلامی شنیدیم. نقطه نظر و دیدگاه شما نسبت به تمدن نوین اسلامی چیست؟
بله، آقای دکتر کامل فرمودن و در حقیقت الان اگر بخوایم ورود کنیم به موضوع تمدن و تمدن سازی و اساسا اینکه تعاریف تمدن اسلامی چی هست، خیلی بحث ما شاید الان جاش نباشه و ثقیل بشه. من به نظرم بیشتر بریم به سمت اینکه آیا ما توانسته ایم به دنبال یعنی هدف مشخصی رو برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی داشته باشیم یا خیر. اساسا مبنای تمدن نوین اسلامی این است که ما از مثلا تمدن کهنه اسلامی به تمدن نوین برویم یا نه احیای اسلام را به معنای تمدن نوین می‌دانیم. به نظر من رفتن به سمت تمدن سازی در واقع یک بار دیگر مسلمان شدن است. من فکر می‌کنم اگر می‌خواهیم در واقع تمدن اسلامی رو احیا کنیم یا رشد بدیم، در واقع شاخص‌های مختلفش رو در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه‌های علمی و در حوزه‌های علوم تجربی، چون در حوزه علوم انسانی به نظرم ما در واقع غنای خوبی داریم، البته روش بحث باید دربارش حرف بزنیم که جاش اینجا نیست، ما باید یک بار دیگر مسلمان بشویم. یعنی آیا ما به آنچه در حوزه اسلام میدانیم عمل میکنیم یا خیر؟ آیا علم در حوزه اسلامی چگونه بهش پرداخت شده؟ ثروت چگونه بهش نگاه شده؟ ملکیت یا در واقع دارایی داشتن یا در واقع داشتن سرمایه چگونه بهش نگاه شده؟ ما به علم اگر به معنای آن به معنای این نگاه کنیم که در حقیقت چیزی رو کشف کردیم برای افزایش سرمایه بیشتر و راحتی دنیا، یک نگاه در واقع اومانیستی است. اگر به علم از نگاه اسلام نگاه کنیم، علم کسب سرمایه و پیشرفت برای اجرای عدالت و تعالی هم در دنیا و هم در واقع زندگی معنوی هست، اون وقت این تعریف تمدن اسلامی میشه. ما اینا رو میدونیم. کتاب شهید مطهری در خصوص خدمات متقابل اسلام و ایران را وقتی نگاه میکنی، شما میبینی که تمدن اسلامی چطوری داشته شکل میگرفته، خدماتی که ایرانی ها به اسلام داشتن در خصوص در حوزه علم و خدماتی که اسلام داشت، عملهای جراحی بسیار پیشرفته‌ای که به نسبت علم اون موقع و البته همین الان تا الان اینها انجام شد. اگر نگاه غربی یا نگاه لیبرالی داشته باشیم، لیبرال به معنای تعریف آکادمیکش عرض میکنم، نه تعریف عامی که مثلا به معنای در واقع امروز تو جامعه استفاده میشه، فرا گرفتن علم یک وجهی داره، ولی از نگاه ما فرا گرفتن علم عبادت است. از نگاه ما ساختن دنیا عبادت است. این حدیث بسیار زیبای رسول الله که می‌فرماید اگر در حال کاشتن درختی هستی، قیامت شد همون لحظه درختو بکار و بعد مثلا فرار کن. یا این نشون میده که تمدن اسلامی متفاوت است با آن چیزی که در واقع با اومانیست‌ها یا لیبرال‌ها یا کشورهای پیشرفته به تعبیر امروزی درباره صحبت میکنن. نگاه ما در تمدن اسلامی نگاه انسان گرایانه برای تعالی است، نه انسان گرایانه برای راحتی بیشتر به معنای عامش. چون به معنای خاص کلمه ما معتقدیم اگر معنا در انسان تقویت بشه حتما راحتی دنیا بیشتر به سراغش خواهد اومد. که اجازه بدید بریم جلوتر، من خواستم این تعریف از نگاه در واقع کوچک خودم داشته باشم که انشالله بریم در حوزه رسانه و اینها بیشتر درباره صحبت کنیم.
خب خیلی ممنون. من به نظرم در حقیقت با بحثی که در خصوص تمدن نوین اسلامی مطرح شد، دو تا موضوع در این برنامه میتونه مد نظر قرار بگیره. یکی تأثیری که رسانه ها در ایجاد تمدن نوین اسلامی دارن و یکی تأثیری که آموزش سواد رسانه‌ای میتونه در ایجاد تمدن نوین اسلامی داشته باشه. یعنی هر دو بحث به نظرم مرتبط با هم هستن، چون ما یک رویکرد ایجابی داریم که رسانه چگونه عمل بکنه و ایفای نقش بکنه، یک رویکرد این هستش که به هر حال نگاه اجتماعی داریم، مردمی که در حقیقت با رسانه‌های مختلف، حتی رسانه‌های خارج از کشور، خارج از تمدن اسلامی روبرو هستن، اونها چطور رفتار بکنن که تحت تأثیر رسانه‌هایی که به هر حال پیام‌های انحرافی میدن به مخاطب واقع نشن. از این هر دو منظر آقای دکتر خیامی اگر جناب عالی طرح بحث بفرمایید، تأثیری که رسانه‌ها و همینطور آموزش سواد رسانه‌ای میتونه در حقیقت تولید و ساخت و ایجاد تمدن نوین اسلامی داشته باشه چه نقشی هستش؟
بله، عرض کنم چون یه مقداری در منظر اول یه فاصله ذهنی بین مقوله تمدن با مقوله سواد رسانی احساس ممکنه بکنن بخشی از شنوندگان بزرگوار شما، اجازه بدید من یه قدری نزدیکتر بشم به این مفهوم تمدن، به ویژه تمدن اسلامی و نسبت رسانه که در کدام جایگاه ها یا ایستگاه ها رسانه تماس حاصل میکنه با فرایند احیای تمدن اسلامی و یا همچنین به صورت کلی افول تمدن ها. اونم یک موضوع خاصی است.
بله. اگر خیلی خوب هست از این
استدام کنم، ما نسبت های گوناگونی میتوانیم بین رسانه یا جایگاه یا کارکرد رسانه در مقوله تمدن سازی اشاره کنیم. اگر بر همون تعریفی که عرض کردم که یکی از تعاریفه، حالا نمیخوایم هم خیلی اصرار کنیم بگیم این یک تعریف انحصاری است، با تعاریف دیگه هم میشه همین بحث رو پیش برد.
کلا در معمول بله. تعاریف معمولا از زوایای مختلف میشه بله. نگاه
بله.
کرد
بله. در هر زاویه‌ش هم با هر یک از این تعاریف هم شما استفاده کنید، میتوانید بر همین اسلوبی که من عرض خواهم کرد نسبت رسانه رو با تمدن بیابید. ببینید، رسانه‌ها اولا در ایجاد یا استقرار یک تمدن کجاها به کار میرند، خصوصا در دوره‌ای که رسانه‌ها به معنای فراگیر و جدیدش داره عمل میکنه. اون ساحت مبانی فکری که من عرض کردم ابتدا توسط اقلیتی شکل میگیره، حالا چه بخواید ابن خلدونی نگاه کنید، چه بخواید ویلدورانتی نگاه کنید، هر طور اون مبانی انسان شناختی، هستی شناختی که اشاره هم کردن آقای دکتر، این نگاه ما به جهان، به خدا، به انسان، به طبیعت و الاخر، در گام اول باید فرهنگ بشه، تبدیل به فرهنگ بشه. اینجا رسانه یکی از کارکردهاش عمومی کردن اون مبانی فکری است، اون مبانی معرفتی است. به عنوان مثال در وادی اسلام ابتدا وحیی صورت میگیره، پیامبری است، نقلی است و متن کتابی است، یه سری از گزاره‌های دینی است. اون یک تفکر، هنوز فرهنگ هم حتی نیست. اگر ما بخوایم امروزه مثلا اون رو توصیف بدیم، در گام اول یکی از ابزارهای مهمی که به ما کمک میکند اون رو عمومی کنیم عرصه رسانه است. پس یکی از نقش‌هاش در حوزه تمدن سازی در گام اول عمومی شدن تفکر یا جاری شدن یک اندیشه در زندگی روزمره است. باز در گام دوم رسانه به مدد ما میاد، یعنی وقتی این فرهنگ عمومی حالا بخواد تبدیل بشود به مجموعی از دانش ها، به مجموعی از جنبه های سخت افزارانه، به معماری، به شهرسازی، به فناوری ها و الی آخر، باز این رسانه نقش آفرینی میکنه در این گام دوم، در این تبدیل. اگر گام دوم برداشته بشه، شما به تمدن میتوانیم بگیم دست یافتیم یا پایه هاش رو بنا گذاشتیم. پس من اجمالا به صورت خلاصه کنم، اینجا یکی در عرصه گام هایی است که برای احیای یک تمدن رسانه نقش آفرینی میکند، عمومی سازی یا فراگیری یک فکر، یک اندیشه و یک معرفت، و دوم تلاش برای رساندن این فرهنگ به اون جنبه های عینی تر. در این حال یک نسبت دیگه هم خوبه من اینجا اشاره کنم، چون بعدش میخوام بگیم حالا سواد رسانه پس این وسط چه کار خواهد کرد. قاطعا من دارم پله های بس رو حالا اینقدر که بضاعت اندک خودم میچینم. در این حال رسانه خصوصا معنی جدیدش، شما میتوانید البته رسانه رو معنی وسیع در ذهن بیاورید و به معنی وسیع اگر بگیرید رسانه های سنتی رو هم به تعبیر برخی صاحب نظر رو شامل میشه دیگه، مثلا منبر هم جزء ماست، یا فعالیت میسیونرهای مسیحی هم مثلا یک جنس کار رسانه است. اما به معنای جدیدترش رسانه خودش یک محصول تمدن هم هست، یعنی یکی از اون جنبه های نرم افزاری است که سخت افزار هم شده است، یک صنعت دست ساخته بشر هم هست. در این حال عرض آخر در این بخش اینه که اگر این مراحل طی بشه، که من البته چینش دیگری از این مراحل رو هم عرض خواهم کرد در ادامه اگر فرصتی باشه، وقت یک روند چرخه‌ای رو هم خواهید داشت. یعنی اگر شما به مرحله مدنیت به معنای تمدن دست یافتید، حالا این دست ساخته ها، این جنبه های عینی مادی سخت افزاری خودش به تقویت اون فرهنگ پیشین حالا کمک میکنه، و اون فرهنگ به تقویت و توسعه اون فکر مرکزی یا هسته‌ای کمک میکنه. اینا دیگه از این به بعد رابطه متقابل خواهند داشت، یک سوی قاطعا این رابطه نخواهد. پس رسانه در دو ساحت فعلا در این بخش عرض میکنم، یک ساحت خودش یکی از دستاوردهای این معرفتی است که فرهنگ شده و فرهنگی است که تمدن شده است، و دوم یه نقش آفرینی هم دارد در این گام‌های چندگانه‌ای که برای ایجاد یک تمدن شکل می‌گیره.
بسیار خوب، خب خیلی ممنون. ما در گام بعد به بحث سادرسانی می‌رسیم.
بله بله انشاءالله.
بسیار خوب. اگر حالا پس بخوایم به همین سوال آقای دکتر بصیری پاسخ بدن و بحث سوادرسانی بذاریم در گام بعد، البته میل خودتون هست آقای دکتر بصیری میتونید وارد بحث سوادرسانی بشید، به این سوال پاسخ مجددا بدید که در حقیقت رسانه و سوادرسانی چه نقشی میتونه در احیای در ایجاد تمدن نوین اسلامی داشته باشه.
بله ببینید، اساسا ما نمیتوانیم نقش رسانه رو در انتقال پیام یا تغییر فرهنگ یا شکلهی یک جامعه کنار بگذاریم یا اساساً بگیم که می شود بدون اون این کار کرد. رسانم به شکل مدرن امروزیش که توی این 250 سال اخیر شکل گرفته نیست. بشر از لحظه ابتدایی که پا روی در واقع قبل از اینکه پا روی کره زمین بذاره حتی درگیر رسانه بوده تا امروز. این در طول تاریخ هم ادامه داشته. کتاب خوبی داره، کتاب مشهوری داره آقای سنتز و هنر جنگ، کتاب جزء مانند کوچیکیه، حدود 2000 سال پیش نوشته شده و یک بخشی داره که اون در واقع هنرهای شیوه های جنگیدن رو میگه. میگه یک فرمانده اگر تمام کشورهای جنگ، تمام کشورهای جهان را بگیرد، به تعبیر من خودش میگه اگه 100 کشور تمام کشورهای تمام کشورهای جهان را فتح کند، پیروز نخواهد بود مگر آنکه کشوری را قبل از گرفتن با شمشیر قلبهاشون رو فتح کنه. خب شما نگاه کنید، میام جلوتر چون درست در خاطرم نیست، فکر کنم تو این بیه یا یه نویسنده دیگه ای توی کتاب امپراتوری صحرانشینان میگه که در واقع در شب فتح مکه وقتی تعریف میکنه در واقع رسیدن حضرت رسول رو به دروازه های مکه، میگه محمد از دروازه های مکه با شمشیر وارد نشد، محمد با از قلب‌های مردم وارد شد. ببینید، با از قلب‌های مردم وارد شدن یعنی چی؟ یعنی رسانه. یعنی حرف زدن، گفتگو کردن، قانع کردن یا فریب دادن. ولی بحث مهمی هستش که آیا در واقع ما وقتی به قدرت میرسیم هم میتوانیم در واقع از تکنیک اقناع یا حتی از تکنیک های فریب استفاده کنیم، که اگر فرصت شد باز درباره صحبت خواهم کرد. ولی این نکته بسیار مهم است که اساسا نمیتوانی هیچ دستاوردی در جهان در تعامل با یک نفر یا چندین نفر دیگه داشته باشی اگر اینکه نتوانی درست از رسانه استفاده کنی. شما شیوه خوب حرف زدن رو ندانی یا حقیقت رو بیان نکنی. اگر حضرت رسول که آی دکترم اشاره کردن در دریافت وحی صادقانه عمل نمی کرد یا وحی وقتی نازل می شد که هیچ مناسبتی نداشت. ببینید میگن آیات شأن نزولشون چیه، یه اتفاق افتاده در همون لحظه از تکنیک های رسانه‌ای استفاده شده، یک حرف، یک حقیقتی در یک موقعیت درستی وارد شده و مردم در تجربه یا در صداقتی که از حضرت رسول دیدن به اون ایمان آوردن و بعد تمدن اسلامی ساخته شد. شما نگاه کنید امام رحمت الله علیه در این کشور با زور شمشیر کشور را نگرفت، امام با زور رسانه و با قدرت رسانه گرفت. این شامل همه میشه. ما کشورهای زیادی رو داشتیم که به زور شمشیر فتح شدن، اما یا فاتح ذوب شده است یا در فرهنگ جدید یا کنار زده. اگر فقط به زور شمشیر وارد شده باشه، نمونهش مغولها در ایران، مغولهایی که زمانی بدون دین وارد ایران شده بودن در واقع چند ده سال بعد وقتی از شهری به شهر دیگه می رفتن یا حتی وقتی که قرار بود مثلا بغداد رو فتح کنن یا فراتر از عراق زمان برن، با خودشون مسجد جا به جا می کردن. تیمور لنگ با خودش مسجد جا به جا می کرد. خب این ذوب شدن چون به زور شمشیر نمی تونی ملتی رو بگیری و موارد از این دست. چطور می خواهیم نقش رسانه رو از تمدن سازی جدا کنیم؟ چطور میده؟ مگر اینکه بگیم بشر لال شده است، حرفی نمیزنه. حتی اگر لال شده باشد هم باز باید با یک حرکتی در واقع پیامشو به دیگران منتقل کنه. اساسی ترین مانع ما در ساخت تمدن نوین اسلامی یا احیاء مجدد اسلام یا دوباره مسلمان شدن، فشار فرهنگ غربی با استفاده از رسانه طی 200-300 سال اخیر بوده. اونها دستاوردهایی داشتن که با استفاده از اون دستاوردها در حوزه فیزیک منظور ماده است، توانسته اند خودشون رو صاحب قدرت و صاحب فرهنگ نشون بدن. و اگر شما دقت کرده باشی همین روپوشی که الان توی کشورهای غربی استفاده میشه، بالا پوشی که در موقع فارغ التحصیلی برخی از این دانشمندان ما میگن که این بالا پوش از ایران به اونا رفته، به خاطر اینکه فرهنگ ما در حوزه علم و تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده بودیم که دانشمندان ما به مسابق رسانه عمل میکردن، روپوش اونا میشد در واقع نوع پوشش اونها. رسانه تعریفش خیلی موسعه، یعنی فقط رسانه روزنامه یا چیز روزنامه یا تلویزیون نیست، رسانه رفتارها و کارکردهای عمومی و کارکردهای فردی آدمای مختلف که حامل پیام هستن هم میتواند باشد، که ما در این خصوص متاسفانه دچار مشکل جدی هستیم. وادادگی، غرب زدگی، اساسا میل به در واقع غرب در کشور ما، البته میل به شرق هم بوده، اینها باعث شده که ما یک مقداری در ساخت تمدن اسلامی به انحراف بریم.
خیلی خوب، پس تا اینجا دقیقت با توجه به فرمایشات که جناب عالی داشتید، همینطور دکتر خیامی داشتن، به نظرم این اجماع حاصل هست در بین همه عزیزان که اساساً تمدن سازی و ایجاد تمدن نوین اسلامی گره خورده با حوزه رسانه و اینها اصلاً از هم جدای ناپذیرن. حالا به نظر وارد موضوع بعدی و گام بعدی باید بشیم، اینکه سواد رسانه‌ای در ایجاد تمدن نوین اسلامی چه نقشی داره. آقای دکتر خیامی خدمت شما هست.
خواهش میکنم. باز در ادامه عرض قبلیم و اون نقشی که عرض کردم، دست کم فعلا تا به اینجای بحث دوتا نقش جدی برای رسانه قائل شدیم. سواد رسانه‌ای تو اون دوتا جایگاهش در حوزه تمدن سازی افراد رو قادر میکنه که، یعنی سواد رسانی، افراد رو قادر میکنه که بتوانند با تحلیل پیام‌های دریافتی رسانه‌ای با معنای وسیع رسانه تشخیص بدن حامل چه فکر و یا چه فرهنگی هستن. به عبارتی کسی که سواد رسانه‌ای کافی داشته باشد با دریافت هر یک از پیام‌ها در گام اول میتواند تشخیص بدهد که این حامل یا ناظر یا معطوف به کدام یک از تمدن هاست. اگر یه مقداری عمیق‌تر باشه در این مقوله، تشخیص میدهد که این پیام رسانه‌ای حامل کدام یک از فرهنگ‌های صاحب تمدن هست. و اگر باز یه مقداری در حوزه سواد رسانه‌ای و تحلیل و تفکر انتقادی و اینجور مباحثی که وابسته است به یکی از شعبه‌های گوناگون مقوله سواد رسانه‌ای است عمیق‌تر باشه، می‌تواند آن هسته معرفتی حاکم بر یک پیام رسانه‌ای رو تشخیص بده. پس اگر رسانه از یک سو وسیله ایست برای عمومی کردن یک فکر، سواد رسانه‌ای هم قادر است که تحلیل کنه و پستوی یک پیام رو تشخیص بده و وابستگی پیام رو به یک تفکر یا یک فرهنگ یا یک تمدن تشخیص بده. این یکی از مهمترین کارکردهای سواد رسانه است وقتی از منظر تمدنی به اون نگاه میکنیم. حالا کارکردهای دیگه هم داره، نمیدونم در این بخش عرض کنم یا
به نظرم مواردی که مد نظر هست تو این بخش بفرمایید که بعد بحث بعدی.
خب پس این یکی از مهمترین کارکردهای ماست. امروز من یه مقدار مثال امروزی عرض کنم، اگر ما مواجه بشیم با یک فیلم سینمایی یا یک سریال، یک ویدیو کلیپی که در پیام رسانه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی دریافت کردیم، کسی که حائز تمامی مراتب سواد رسانه‌ای است باید تشخیص بده وابستگی این کلیپ یا این فیلم سینمایی رو به که در کدام یک از حوزه‌های تمدنی است. عرض کردم اگر ما بتوانیم تشخیص بدیم این مبتنی بر کدام یک از اندیشه‌های کانونی است، مثلا این مبتنی بر یک تفکر قرارداد اجتماعی است، این مبتنی بر تفکر لیبرالیسم، این مبتنی است بر یک تفکر اومانیسم، این دیگه به اصطلاح حد نهایی یک سواد رسانه‌ای است که بتوان این رو آنالیز کنه. در بخش دوم ما تمدن انحصاری یک پارچه تقریبا میتونیم بگیم نداشتیم هیچگاه در مقاطع تاریخی گوناگون. سنت الهی هم بر این نیست، سنت الهی هم بر این نیست، به تعبیر مولوی رگ رگ است این آب شیرین آب شور. یعنی همیشه مثلا تعبیر حق و باطل شما بکنید یا هر تعبیر دیگری، ما با به طور همزمان مجموعی از تمدن‌ها البته در حالت‌های مختلف سر و کار داریم. در یه مقطع تمدنی تمدن مسلط هست، تمدن حاکم هست، تمدن مستقر هست، ولی تمدن‌های پیشینی هم وجود دارن که دارن زیست میکنن، ممکنه ضعیف‌تر شده باشن و همچنین از سوی دیگه افکار یا فرهنگ ها یا لجنه های معرفتی هم داریم که ظرفیت ایجاد تمدن دارن. پس بنابراین ما معمولا با مجموعه از تمدن ها یا مجموعه از فرهنگ ها سر و کار داریم.
درست.
میخوام به تعبیر غیریت برسم که جناب عالی هم اشراف دارید. یعنی وقتی شما میخواید تمدنی رو ایجاد کنید، احیا کنید، به طبع مواجه هستید با تمدن حاضری که باید ابتدا تکلیفتون رو با او روشن کنید. پس یک پیش زمینه برای احیای هر تمدنی نشان دادن به تعبیر علمیش دالهای خالی گفتمان مسلط هست، یا اینکه شما بتوانید این گفتمان مسلط یا تمدن مسلط رو خوب بشناسید و با استفاده از نقاط ضعفی که دارد یا حتی برخی از نقاط قوتی که میتواند همونها نقاط ضعفش باشه، آرام آرام او رو کم فروخ کنید و بعد به همزمان تمدن